مانی ما. رستم دیگری به میدان زد از دل شاه نام خانی ما. او خودش یک تن سپاهی بود، زخمی از هر نبرد بر تن او. بی سلاح و زره به خط می زد نام پروردگار جوشن او. او که پا می گذاشت در میدان، جبهه آرام می شد از تترش. رنگ و بوی نماز مولا داشت گریه های شبانه بترش. گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمی دهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است. قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط. گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شد. قاسم هنوز با ما در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است ما را گوا قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فتح خوانده. قاسم هنوز در پا در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا. زیباتر لب او محو ذکر یا زهرا، چشمهایش به یاد مولا تر بود. در چشمهای نافذ او مال گشتر علی پیدا، در دفاع از حرم هنوز انگار بیقرار است حاج قاسم ما. سربلندیم و تا ابد بالاست پرچم قاسم سلیمانی. ما سپاه رهایی قدسیم، همراه رهبر خراسانی. گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمی دهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است. قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط. گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شد. قاسم هنوز با ما در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است ما را گوا قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فتح خوانده. قاسم هنوز در پا در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا.
مسئله پژوهش در تولید هر اثری، در واقع پرداختن به پژوهش برای تولید هر اثری، همیشه مورد تأکید بوده و مورد توجه بوده. یعنی شما تصور بکنید یک اثر هنری، یک همین برنامه رادیویی میخواد ساخته بشه، اگه یک پژوهش خیلی مفصل و کاملی در موردش صورت بگیره، مطمئناً اثرگذارتر خواهد بود و مخاطبان بیشتری گرد اون اثر جمع میشن. امشب قرار هست که اهالی جمعی از اهالی در واقع موسیقی کشورمون گرد هم جمع بشن و درباره پژوهش هنر و موسیقی با هم دیگه گفتگویی داشته باشن. اطلاعات بیشتر رو میخوایم از زبان جناب آقای فاضل جمشیدی بشنویم، جامعه شناس، مدرس و خواننده آواز. جناب آقای جمشیدی سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدین به کافه هنر.
ممنونم، سلام عرض میکنم از چه همه عزیزان به سیر شادی این شاد.
درود بر شما. امشب فرهنگ سرای نیاوران قرار هست که میزبان اهالی موسیقی باشه.
بله، ما از ساعت 5 اونجا هستیم به همت مجله بخارا.
بله،
آقای علی دهباشی و البته جناب آقای فخرالدینی، فرهاد فخرالدینی و بزرگان موسیقی جمع میشن که یاد یک هنرمند بزرگ جهانی که در سال 1335-38 درست من به خاطر نمیارم ولی در دهه 30
بله
به هر حال اوج کارهایی بوده که در سطح جهان به لحاظ فرهنگی درخشیده و ایشون جزو سازندگان ساز ویالون و سازهای دیگه ایرانی هستن که
بله
تمام دنیا رهبرای بزرگ اورکستر جهان دستشون هست سازهای ایشون. امشب پژوهشی در خصوص این زحماتی که ایشون کشیده و اینکه چقدر عاشقانه شاید با 400 یتومنی که از مرحوم سبا گرفته از حساب بانک ملی شاه‌آباد مرحوم سبا بلاعوض
بله
دست کمالش رو سبا داده و ایشون رفتند و کارگاهشون رو راه انداختن. به حال شخصیت جهانی میشینی راجع به اینکه یه ایرانی چگونه به فرمایش شعر اقبال لاهوری که گفت موج را از سینه دریا گسستن میتوان، بحر بی پایان به جوی خیش بستن میتوان. ما اونجا هستیم انشاءالله. ببخشید به همین علت که حضور من هم به این علت هست که حالا ما یک پار دوستانی رو به نام شقایق در سعادت آباد که قراره که شورای شهر زیران یک کلمه مهر رو اضافه کنه.
بله،
ایشون از استاد ابراهیم قنبری مهر.
بله،
قراره که اون دوستان به نام ایشون نام بذاریش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای جمشیدی عزیز، برای شما عرض موفقیت میکنم، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم،
درود بر شما، خدا نگهدار شما. یه دوست شنونده پیامک جالبی زده بودم برای ما، شمارهشون هم 0990 4 شماره آخر 3509 گفتن که برای گرامی داشته یاد و خاطره سردار سلیمانی پیشنهاد میکنم که دانش آموزان در مدارس مختلف کشور بینشون مسابقات نقاشی برگزار بشه، به ویژه برای حالا پایه‌های ابتداییشون اشاره کردن. خیلی متشکرم، این هم در واقع پیشنهاد خیلی خوبی بود. ممنونم که کافه هنر امروز رو همراهی میکنید. ساعت 16 و انشاءالله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود با آخرین برنامه این هفته کافه هنر ساعت 16. تا فردا همه شما بزرگواران رو به خدای منان بسپارم. خدا نگهدار شما.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و روشنک بهرامزاد صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در برنامه امروز درباره اهمیت معاینه فنی خودروها و تأثیر اون بر حفظ محیط زیست با شما صحبت می‌کنیم. بحران آلودگی هوا و حبس آلاینده‌های زیست محیطی بر فراز پایتخت و کلان شهرهای کشورمون به ویژه در فصول سرد سال، لزوم و ضرورت توجه مضاعف و اعمال تدابیر سختگیرانه برای رعایت قوانین زیست محیطی در تولید خودروها رو اجتناب ناپذیر کرده. جلوگیری از افزایش آلاینده‌ها و انتشار گازهای سمی از دیگر مزایای این اقدام حیاتی و مهم به شمار میره که میتونه باعث حفظ و تضمین سلامت زیست محیطی کلان شهرها بشه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهمیت معاینه فنی خودروها با یکی از مسئولان این حوزه گفتگو میکنیم. پیش از اینکه گفتگوی برنامه رو شروع کنیم، سلام میکنم به روزنامه‌نگار محیط زیست که در روند برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
ممنون از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو، جناب آقای مهندس حسین مقدم. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان خوب برنامه سیاره آبی.
ممنونم.
آقای مهندس، منم به شما سلام میکنم.
سلام میکنم سرکار خانم.
خب آقای مهندس مقدم، با توجه به شرایط آلودگی هوا که در فصول سرد سال ما بیشتر شاهدش هستیم و این وارونگی که تقریبا زندگی هممون رو وارونه و معلق میکنه، وجود و دریافت معاینه فنی خودروها چه تأثیری میتونه بگذاره بر کاهش آلاینده های زیست محیطی؟
خدمتتون عرض بکنم که معاینه فنی هم به عنوان یک روش آسان، ارزان، قیمت و دسترس در کاهش آلودگی هوا از منشأ و از منبع انتشار در تمامی دنیا مرسوم است. بدین معنا که معاینه فنی طبق مطالعاتی که انجام شده تأثیری بین 10-23% کاهش آلودگی هوا رو خواهد داشت. ولی برای اینکه قطعی به مسائل آلودگی هوا بپردازیم، باید بدونیم که مدیریت این شرایط، مدیریت مبحث آلودگی هوا در کلان شهرها، مجموعه ای از اقدامات باید باشه که باید به صورت موازی در توسط دستگاه های متولی که حدوداً 16 دستگاه در قانون پیش بینی شده، اینا باید هماهنگ و همکاری بکنن تا موزل آلودگی هوای کلان شهرها و به خصوص بحثی که تهران داغ هست رفع بشه. قطعا معاینه فنی هم که میتواند یکی از روش های بسیار اثر بخش تو حوزه آلودگی هوا هم باشه، حتما این تو همه برنامه های کاهش آلودگی هوا در شهرهای آلوده دنیا آزموده شده و ایران و تهران هم مستثنا از این قضیه نیست.
آقای مهندس مقدم، مشخصا یکی از معضلاتی که وجود داره و فعالین محیط زیست همواره روش تاکید دارن در این رابطه، لزوم تناسب میان سن معاینه فنی و گارانتی خودروه. اگرچه بر اساس قانون هوای پاک شاهد این هستیم که یک سال از اعتبار معاینه فنی، یعنی از 5 سال به 4 سال کاهش پیدا کرده، اما همچنان این تاکید وجود داره که در این بین باید یک تناسبی وجود داشته باشه. نظر شما رو در این رابطه بشنویم.
100% شما درست فرمایید. متاسفانه اتفاق بدی که افتاد در قانون هوای پاک، پیشنهاد معاینه فنی بود که زمان معافیت خودروها زمان تولید در معاینه فنی به 2 سال یا حداکثر 3 سال کاهش پیدا بکنه، ولی در مجلس شورای اسلامی 4 سال مصوب شد همونجور که فرمودید. و میدونیم که بین 2 سال گارانتی که خودرو گارانتیش تموم میشه و 4 سال که الزام داره که معاینه فنی انجام بشه، زمان بسیار زیادی است و اصلا شاید بحث کارشناسی فنی هم نمیخواد. ما هممون به عنوان مصرف کننده از خودرو این درک رو داریم که خودرو تا زمان 4 سال بارها و بارها دچار مشکلاتی میشه که باید تعمیر بشه. ما بارها لاستیک عوض میکنیم، شاید لنت عوض میکنیم و یا مثلا سیستم جرقه زنی باید سرویس بشه، بعضی از قطعات باید تعویض بشه مثل کاتالیز. ولی وقتی که بین 2 سال تا 4 سال اون راننده و اون کسی که استفاده از خودرو میکنه هیچ درکی از خرابی خودروش نخواهد داشت، چون اون تخصص این کار رو نداره، معاینه فنی هم در کنارشون قرار نمیگیره که این ایرادها رو به اونها اعلام بکنه، میشه گفت که این خودروها متاسفانه در سطح جاده ها و معابر داره تردد میکنه و حداقل های لازمه رو برای ایمنی آلایندگی نداره. در نتیجه اقدامی که سازمان حفاظت محیط زیست کردن این هست که این ماده 6 قانون هوای پاک به اعتبار معاینه فنی اشاره میکنه رو دارن پیشنهاد اصلاحیش رو بسید لایحه پیشنهادی برای اصلاح این قانون رو تقدیم مجلس میکنن که زمان گارانتی خودرو و زمان مشمولیت معاینه فنی رو به هم نزدیک بکنن که اگر گارانتی حداقل تموم بشه بتونن با معاینه فنی وضعیت خودروشون رو بتونن کنترل بکنن، که این از طریق سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری.
آقای مهندس مقدم، یکی دیگه از موضوعاتی که در این زمینه مطرحه معاینه فنی ویژه و معاینه فنی عادیه، که برای خیلی از شنوندگان ما سوال اینجاست که آیا در این رابطه تفاوتی وجود داره؟ خودروهایی که میتونن معاینه فنی ویژه بگیرن آیا آلایندگی کمتری ایجاد میکنن؟
یا همون معاینه فنی برتر؟
بله، ما معاینه فنی برتر در اصل انجام آزمون تست آلایندگی در دور بالای موتور.
بله.
و هیچ فرقی مابقی مواردش با معاینه فنی معمولی و معاینه فنی که رایج هست در کشور نداره، فقط آزمون آلایندگی در دور موتور بالاست و اون صحت آزمون های آلایندگی رو مشخص میکنه و قاعدتا خودرویی که معاینه فنی برتر دارن میزان انتشار آلایندگیش نیز کمتر هست. ما میتونیم بگیم که اینها آلودگی کمتری تولید میکنن، ولی قاعدتا همه خودروها به هر شکلی وجود داشته باشن آلودگی رو تولید میکنن، فقط ما با معاینه فنی، انجام معاینه فنی یا معاینه فنی برتر این میزان انتشار رو به حداقل میرسونیم.
منابع آلوده کننده متحرک سهم بسیاری رو در افزایش آلاینده های کلان شهرها دارن. حالا خودروها را اگر کنار بگذاریم و 100% همه برای دریافت اون معاینه فنی اقدام کنند، اما موتورسیکلت ها اغلب نادیده گرفته میشه که حجم بالایی از این گازهای سمی رو تولید میکنند. نظر شما برای دریافت معاینه فنی موتورسیکلت ها چیه؟
فرمایش درستی شما فرمودید و بله، موتورسیکلت ها سهم خیلی پررنگی دارن در آلودگی هوای شهر تهران.
بله.
و میدونید که چند برابر یک خودرو با استاندارد نه چندان بالای یورو دو یه موتورسیکلت 5-8 برابر بعضن اعلام میکنن موتورسیکلت های کاربراتوری دارن آلودگی تولید میکنن و یه چیزی حدود 3 میلیون دستگاه ظاهران موتورسیکلت در تهران وجود داره و میشه به سادگی فهمید که وضعیت این نوع وسیله نقلیه و ارتباطش با آلایندگی بسیار بالا هست. ولی با عرض تأسف باید بهتون بگم که در 10 ماه گذشته از این 3 میلیون موتورسیکلتی که در شهر تهران تردد میکنن 196 دستگاه ما مراجعه موتورسیکلت داشتیم. ما 10 خط مکانیزه موتورسیکلت در شهر تهران داریم که بیش از 10 سال هست که اینها فعال هستند در مراکز در 5 مرکز معاین فنی تهران، ولی فقط 196 دستگاه موتورسیکلت ما معاینه انجام دادیم و خب این جای بررسی و تأمل داره و باید حتما یه اقدام عاجلی در این خصوص صورت بگیره
انشالله.
آقای مهندس مقدم، به عنوان آخرین سوال، این که برخی ها معتقدن مرکز معاینه فنی ما اونجور که باید و شاید به استانداردها نزدیک نیستش و سهلگیری در واقع به نوعی به خودروها آسان گرفته میشه، در این رابطه بفرمید.
ما هم با اون بعضی ها و بعضا موافقیم سرکار خانم. بله، ببینید، معاینه فنی استاندارد ملی داره، استاندارد ملی 91-81 و دستورالعمل هایی که توسط وزارت کشور تدوین میشه و حدود مجازی که در قانون مکلف است سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ بکنه. در همه مراکز معاینه فنی کشور این قوانین بالادستی که خدمتتون عرض کردم ساری و جاری است و باید همه همسان اینها رو رعایت بکنن. ولی با توجه به آن چیزی که داره در مراکزمون به عنوان علل مردودی رصد میشه، ما میبینیم که با کیفیت خودرویی که در کشور موجود هست همین حدود مجازهایی که اعلام میکنن ظاهرا میتونه مناسبت بشه باشه به کیفیت خودرومون. در نتیجه معاینه فنی حتما باید یک گام پشت سر تولید خودرو قرار بگیره. هر چقدر تولید خودرو با کیفیت تر با استاندارد بالاتر میتواند معاینه فنی
سختگیرانه بشه. بسیار متشکرم از همراهی و اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتید آقای مهندس و با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از جناب عالی سپاسگزار هستم و به خدای بزرگ میسپارم شما رو و شنوندگان خوبتون.
ممنونم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
خانم خانی، همطور که آقای مهندس مقدم رئیس ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو هم اعلام کردند، موتورسیکلت ها هم به اندازه خودروها در کلان شهرها به تولید آلاینده ها کمک می کنند که دریافت معاینه فنی باید برای همه موتورسیکلت ها هم به همین سختگیری خودروها بشه.
بله، همینطوری که شما و آقای مهندس اشاره کردین خانم سفری، سهم 80% خودروها و موتورسیکلت ها در آلایندگی هوای کلان شهرها به این موضوع تاکید میکنه که حتما مسئولین مربوطه از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری ها و همچنین نیروی انتظامی باید به بحث معاینه فنی بیش از بیش توجه کنند.
ممنونم از شما خانم خانی و خوش به حال شما شهروندانی که در شهر و روستاتون فرصت استفاده از دوچرخه رو دارید و با استفاده از دوچرخه و رکاب زدن میتونید هوای پاکتری رو تجربه کنید و این سرمایه رو به آیندگانتون هم هدیه کنید. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
چهره طبیعت را زشت نکنید. زباله های تر خودتون رو با فکر برگشت پذیر بودن به طبیعت و قابل بازیافت بودن اون در طبیعت رها نکنید، چرا که با این کار چهره زیبای طبیعت زشت خواهد شد. احساس مسئولیت داشته باشید. در صورتی که زباله‌ای در طبیعت می‌بینید، خودتون رو مسئول بدونید و اون رو بردارید و در کیسه زباله قرار دهید.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامک‌هاتون رو مرور می‌کنیم. پیامک‌هایی که به 30900 ارسال کردید. خانم رحیمی از تهران پیامکی ارسال کردند و نوشتند انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک می‌تونه آلودگی هوا رو کاهش بده. لطفاً در برنامه از انرژی‌های تجدیدپذیر صحبت کنید. خانم رحیمی عزیز، در ماه‌های گذشته ما برنامه‌ای با عنوان استفاده بهینه از انرژی‌های تجدیدپذیر داشتیم که اگر این برنامه رو نشنیدید می‌تونید به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید، نام برنامه سیاره آبی رو جستجو کنید و در این بخش و با رسیدن به بخش مربوط به برنامه سیاره آبی برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. اما چشم، حتماً به این مبحث باز هم خواهیم پرداخت. پیامک دیگه‌ای هم دریافت کردیم که نوشتند به ما بگید که لطفاً فشار لوله گازها باید چقدر باشه، یا پیامک دیگه‌ای که دوستی اشاره کردند که در فصل زمستان میزان دمای منازل رو چه درجه‌ای تنظیم کنیم. اون چیزی که کارشناسان میگن و بارها در این باره برنامه‌هایی هم تهیه شد از سیاره آبی پخش شد و با کارشناسان گفتگو کردیم، دمای بین 18 تا 20 درجه رو پیشنهاد می‌کنند و دمای 23 و به بالا رو اصلاً پیشنهاد نمی‌کنند، چون هرچی گرم‌تر بشه متأسفانه به گرم‌تر شدن جو و کره زمین می‌انجامه که همه اینها موجب میشه که تغییر اقلیم رو شاهد باشیم و هزاران اتفاق نامبارک دیگه‌ای که در کره زمین می‌افته. ممنونم از همراهیتون. 3900 رو به خاطر بسپارید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره ای عاری از آلودگی نیازمندیم. پلاستیک یکی از عوامل عمده آلودگی آب دریاها و اقیانوس‌ها محسوب میشه، اما برخلاف تصورات موجود، تأثیرات دقیق میکروپلاستیک‌ها بر موجودات زنده و محیط زیست تا حدود زیادی برای دانشمندان نامشخصه. میکروپلاستیک ها اشیای فوق‌العاده کوچکند که در نزدیکی سطح یا بستر یا بر روی ساحل دریاها و اقیانوس‌ها وجود دارند. در واقع اونها به عنوان اشیای پلاستیکی هستند که قطرشون کمتر از 5 میلی‌متر شناخته میشن. مطالعات صورت گرفته دانشمندان در دهه 1970 که شروع به بررسی سطح میکروپلاستیک ها در اقیانوس ها را نشون میده، سطح بالایی از اونها را در اقیانوس اطلس و سواحل ایالات متحده آمریکا اعلام کرده. امروزه 8 میلیون تن ضایعات پلاستیکی به اقیانوس ها وارد میشه. 250,000 تن از این پلاستیک ها در حال حاضر در دریا شناوره، در حالی که بقیه اون احتمالاً تهنشین شدن و یا در ساحل شسته شدن. یک قدم تو و یک قدم من، گام‌هایی بلند میشن برای داشتن زمینی آری از آلودگی‌های زیست محیطی. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.